به من حال لباسای مثلا سنتی هزارگی هست، بلوچی هست، برای مثلا مردم پشتون هست، خیلی فرق نمیکنه. هر لباسی را دوست دارن که همون لباس و عنعنات و فرهنگ خودشان در کشورهای دیگه تا دوباره روی آوردن و این جای خیلی خوشایند است و خوشی داره.
بله.
حالا میخوایم باز میمانی بریم، جایی که میمانی میریم.
آن میمانی خو میریم خانم حسینیان، بخیامی تو شکم ما به قول دوستای ایرانی سنتور زده رئیس. آخه میمانی به نان و غذا میشه؟
نمیشه که شکم گشنه رو باب بزنه.
آره بخیر.
خب بریم امروش هم امروی خانم خالقی عزیز ببینیم بر ما چی پخته میکنه در میمانی امروز.
بله بله، با خانم فرشته خالقی همراه میشیم.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدم تا یک غذای خوشمزه را بر شما عزیزان آموزش بدم. نام غذا شیر برنج. مواد لازم: برنج شعله‌ای نیم کیلو، شیر دو کیلو، شکر نیم کیلو، هل آسیاب شده یک قاشق غذاخوری، گلاب در صورت تمایل دو قاشق غذاخوری و آب دو گیلاس. طرز تهیه: برنج باید 2 ساعت قبل تر کنیم. دیگه مناسب را روی حرارت گاز قرار میدیم. برنج و 2 گلاس آب اضافه میکنیم تا جوش بیاید و صبر میکنیم تا برنج ما نیم پس شود. برنج که نیم پس شد، شیره کم کم اضافه میکنیم. زمانی که برنج پخته شد، شکر را اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم. کمی صبر میکنیم تا آب شیر برنج ما خشک شود و به غلظت مناسب برسه. در مرحله آخر هل و گلاب اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم و به مدت 30 الی 45 دقیقه با حرارت ملایم دم میکنیم و بعدن ظرف میکنیم. در صورت تمایل با خلال پسته و خلال بادام تزیین میکنیم. جمعه خوبی را برتان آرزو میکنم. امیدوار هستم این شیر برنج خوشمزه را درست کنین، با عزیزانتان دور هم بشینین و نوش جان کنین.
آدم های دوست داشتنی بهترین لباسشان را میپوشند که تقواست.
هنرمند مادری است که با طراحی لباس برای فرزندایش با جرأت میگه که من رویاهای اونا رو طراحی میکنم.
خب دوستان گل نازنین، رسیدیم با پایان مهمانی جمعه ما در برنامه مهمان جمعه.
خب تا هفته بعد که باز هم مهمانتان باشیم. خدا یارو نگهدار.
خدا نگهدار.
شنونده های عزیز، در خدمت شما بودیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز جمعه 30 ثور یا اردیبهشت 1401 هجری خورشیدی. تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان و به خاطر تماس ها و اظهار نظرهایی که فرمودید. امیدوار هستیم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. تا دقایق دیگر همکاران ما با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما خواهند بود. خدا حافظ شما. اینجا مشهد است و شما عزیزان با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. با
با نام یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود دارم به شما دوستان عزیز شنونده، مهربانانی که شنونده رادیو دری هستین. عصر جمعه تان یا ظهر جمعه تان بخیر باشد، انشالله که تندرست باشین. تا ساعت 7:50 همراه شما عزیزان هستیم با بخش دوم برنامه های نیمروزی بنده سید محمد عارف حسینی به همراه سرابرداران خانم مرجع آقایی و آقای سید موسوی. لطفا همراه ما باشین، در ادامه فهرست برنامه ها خدمت شما اعلام میشه. تا لحظات دیگر در ساعت 1 بخش اول اخبار تقدیم شما میشه. چوکی داغ را داریم در ساعت 1:35. ساعت 2:05 علاقمندان به بخش های موسیقی میتونن شنونده تار و تنبور باشن. در ساعت 2:45 دوستانی که علاقمند هستن به بخش های داستانی قصه های کهن میتونن بشنون. ساعت 3 مجله اقتصادی رو داریم و ساعت 3:40 با مجله ورزشی همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 4 که نوبت بخش دوم اخبار نیمروزی رادیو دری خواهد بود. نمایش هفته در ساعت 4:20 تقدیم شما میشه. پارسی‌گویان دارن در ساعت 4:50. ساعت 5:20 دعای سماط با هم زمزمه میکنیم و شما و رادیو رو میتونین در ساعت 7:35 بشنوین. در ساعت 6 بخش سوم اخبار نیمروزی رادیو دری رو داریم و در ساعت 6:35 میتونین شنونده برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت باشین. معرفت دینی در ساعت 6:55 به سمع شما میرسه. در ساعت 7:10 با استقبال اذان مغرب به افق کابل میریم و برنامه منجی رو خواهیم داشت در ساعت 7:20. ضمن اینکه 7:30 بخش چهارم اخبار نیمروزی رادیو دری و بخش نهایی خواهد بود و در ساعت 7:40 رازهای زندگی تقدیم شما خواهد شد. شنونده ما باشین از طریق موج متوسط 720.098 کیلوهرتز و امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. ما را در فضای مجازی هم دنبال کنین. در توییتر بر این آدرس میتونین رادیو دری را پیدا کنین، twitter.com/parstoday_dari و در فیسبوک www.facebook.com/radiodari. در اینستاگرام آدرس ما www.instagram.com/parstoday_dari هست و در تلگرام telegram.me_radiodari. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، سرای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
کشته شدن 17 عضو طالبان در پنجشیر توسط جبهه ضد طالبان. واکنش طالبان به نشست مخالفانشان در انقره. و عذرخواهی حمدالله محب از مردم افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما رو همراهی بفرمایید. جبهه ضد طالبان مدعی شد که 17 تن از جنگجویان طالبان در کمین نیروهای این گروه در ولایت پنجشیر کشته شدند. صبغت الله احمدی سخنگوی گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی در توییترش نوشته است که اعضای قرارگاه خنج در منطقه چوبک خنج در ولایت پنجشیر 17 عضو طالبان را در یک کمین از پیش برنامه ریزی کشتند. او ادعا کرد که در این درگیری به نیروهای جبهه مخالف طالبان هیچ آسیبی نرسید است. گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. دولت طالبان در واکنش به نشست رهبران گروه های مخالف خود در پایتخت ترکیه تاکید کرد حکومت سیاست مشخصی برای بازگشت چهره های سیاسی به افغانستان دارد، اما آشوبگران و اخلالگران امنیت سرکوب خواهند شد. در پی نشست شماری از رهبران و چهره های سیاسی نظامی پیشین افغانستان در انقره و تاکید آنان بر ایجاد یک جبهه سیاسی نظامی علیه حکومت طالبان، مقامات دولت طالبان بر طرح مطالبات از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کردند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
شماری از مقام‌های دولت پیشین و سیاستگران کشور به شمول عبدالرب رسول سیا، فتاح محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، احمد ولی مسعود، محمد علم زدیار، میر رحمان رحمانی و عبدالرشید دوستم در نشستی در آنکارا پایتخت ترکیه شورای را زیر نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان شکل داده و خواستار مذاکره و گفتگو با دولت طالبان شده است. احسان نیرو سخنگوی حزب جنبش از این نشست میگوید:
هدف از برگزاری این نشست تبادل دیدگاه روی این که چگونه میتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم، وضعیت چالش‌زای افغانستان را تغییر بدیم. بنان شرکت کننده ها در این نشست با دیدگاه مثبت و با طرح‌های مثبت روی بیرون رفت از چالش موجود در افغانستان بحث و تبادل نظر داشتند. این جلسه همچنان ادامه دارد تا روزهای بعد نتایج و جزئیات این نشست بیشتر با شما شریک ساختش خواهد شد.
در اعلامیه صادر شده از سوی این سیاستگران همچنان از جبهه های نظامی در برخی ولایت کشور حمایت شده و تاکید شده انحصار قدرت اوضاع را از این بیشتر وخیم خواهد ساخت. احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی می گوید این نشست ها در هفته های آینده در کشورهای مختلف ادامه خواهد داشت.
شما ببینید کم تو جلسه بزرگ که در ترکیه دایر میشه و پلیس ترکیه امنیتشان را میگیره و همچنین دو هفته بعد اینا در اتریش جلسه دارن، بعد در ویانا در ژنوا خواهد داشتن. حتما زیر کاسه نیم کاسه های است.
از سوی دیگر حبیب الله جانبدار آگاه مسائل سیاسی میگوید این نشست ها هیچ سودی نخواهد داشت.
لحاظ منافع ملی افغانستان چون این نشست ها هیچ فایده نداره و در جامعه هم قابل پذیرش نیست. آزموده شدن دیگه، دوباره باز آزمایشش یک کار اضافی خواهد بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان میگوید درب مذاکره برای همه شخصیت های سیاسی کشور باز است و آنان هر اقدامی را که باعث تامین ثبات در کشور شود استقبال می کنند، اما تاکید دارد در برابر هر گونه اقدام نظامی که ثبات را در کشور صدمه بزند دولت طالبان ایستادگی خواهد کرد.
هم افغانا هیچ مشکل ما باشان نداریم، هر کس اگه باید باشان خوش آمد میگیم، حفاظت میشن، عزتشان به جا میشه، مالشان محفوظ است، هیچ مشکلی با آنها نیست. ولی اگر خدای نکرده اراده جنگ و باز آغاز کدام فتنه را داشته باشن، طبعا مردم افغانستان باز اجازه نخواهد داد.
این در حالی است که با سقوط نظام پیشین بدون هیچ مقاومتی این چهره ها پا به فرار گذاشتند و مردم نیز آن باور و اعتماد سابق را به آنان ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذر خواهی کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی در مصاحبه با رسانه های خارجی فارسی زبان برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذر خواهی و ادعا کرد که برای جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره جز ترک افغانستان نداشته است. او یک بار دیگر فرار خود و اشرف غنی از کابل را توجیه کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و نظامیان پیشین میگویند که به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه یک معامله صورت گرفت و مقامات حکومت پیشین قدرت را واگذار کردند. سخنگوی طالبان روز گذشته در مراسمی از شروع به کار کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای در قالب وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد روز گذشته در آینه بزرگداشت روز مطبوعات در کابل گفت کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای از امروز کار خود را آغاز کرد و در آینده نزدیک کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز فعال خواهد شد. سخنگوی طالبان از رسانه‌ها خواسته است که ارزش‌های اسلامی، اصول رسانه‌ای و منافع ملی کشور را در کار خبررسانی در نظر بگیرند. رسانه هندی از بازگشایی سفارت این کشور در افغانستان در آینده خبر داد. روزنامه ایندین اکسپرس روز پنجشنبه نوشت که دولت هند برای آغاز مجدد حضور دیپلماتیک خود در افغانستان ارزیابی‌هایی را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، در ماه فوریه یک هیئت امنیتی هند به کابل سفر کرد تا از نزدیک امکان بازگشایی دوباره سفارت این کشور در افغانستان را بررسی کند. دولت هند همچنین در ادامه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان 2000 تن گندم دیگر به این کشور ارسال کرده است. طالبان با هدف کنترل قیمت گندم و آرد خروج این محصول را از افغانستان ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به افزایش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی گفت به تمام گمرکات دستور داده شده است تا از خروج گندم به خارج از افغانستان جلوگیری کنند. وی هدف از این اقدام را جلوگیری از کمبود گندم و کنترل قیمت مواد غذایی در افغانستان اعلام کرده است. گندم غذای اصلی مردم افغانستان است و بر اساس برآورد این کشور برای جمعیت 33 میلیون نفری خود به بیش از 6 میلیون تن گندم نیاز دارد. وزارت زراعت افغانستان تاکنون آمار تولید گندم را اعلام نکرده، اما این کشور سال گذشته 4 میلیون تن گندم تولید کرده و مجبور به واردات 2 میلیون تن دیگر از خارج شده است. طالبان در بلخ به دهقانان این ولایت دستور دادند که بعد از این محصولات خود را بدون حضور نماینده زراعت جمع‌آوری نکنند. طالبان در این ولایت با ارسال نامه به ولسوالی‌های بلخ هدف از این کارشان را تحقق یکی از فرایض پنجگانه الهی یعنی عشر و زکات از محصولات زراعتی دانستند. طالبان در این نامه از دهقانان در این ولایت خواستند که با نماینده زراعت در هر ولسوالی همکاری کنند. این در حالی است که شماری از دهقانان از این اقدام طالبان ابراز نگرانی میکنند و میگویند که خشکسالی و کم آبی سبب شده است که آنان در تامین نان خشک خانواده های خود دچار مشکل باشند، اما طالبان میخواهند این نان را از سفره های آنها بگیرد. دهقانان میگویند نیازی به این اقدام طالبان نیست و آنان در صورت برآورده شدن نفقه خانوادهشان زکات خود را به مستحقان خواهند داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد آمریکا منطقی عمل کند توافق در دسترس است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد مذاکرات وین و برجام گفت اگر آمریکایی ها منطقی عمل کنند توافق هسته‌ای در دسترس خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود خواستار ابتکار عمل همه طرف‌ها در خصوص مذاکرات هستیم. امیر عبداللهیان همچنین گفت که تهران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار و البته با رعایت خطوط قرمز اراده جدی دارد. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این گفتگوی تلفنی گفت حمایت روسیه از حصول توافق ادامه دارد. لاوروف افزود که مسکو برای نیل به یک توافق عادلانه در راستای تحقق منافع و مطالبات طرف ایرانی در تلاش است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته شدن 17 عضو طالبان در پنجشیر توسط جبهه ضد طالبان. واکنش طالبان به نشست مخالفانشان در انقره. و عذرخواهی عبدالله محب از مردم افغانستان. ز سپاس از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دولت طالبان در واکنش به نشست رهبران گروه‌های مخالف خود در پایتخت ترکیه تأکید کرد حکومت سیاست مشخصی برای بازگشت چهره‌های سیاسی به افغانستان دارد، اما آشوبگران و اخلالگران امنیت سرکوب خواهند شد. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در همین رابطه که دعوت می‌کنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای حسینی سلام بر شما. اخیراً شخصیت‌های سیاسی حکومت پیشین در آنکارای ترکیه در خانه جنرال دوستوم جلسه گذاشته و دور هم جمع شدند. شما این نشست شخصیت‌های سیاسی پیشین چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با سلام و درود و تحیات خدمت شما و شنوندگان گرامی شما، در ارتباط با سوال اول، نشستی که در ترکیه دو روز پیش دایر شد که در خانه جنرال دوستوم در اونجا جلسه برگزار شد و اکثر سیاسیونی که در ترکیه و یا کشورهای دیگر بودن در این جلسه حضور به هم رساندن، به استثنای آقای احمد مسعود و جناب استاد خلیلی، ما بقیه شخصیت هایی که فعلا در بیرون از کشور بودن اغلبا اینا گرده هم آمدن بحث و گفتگو کردن. برداشتی که ما داریم این شخصیت ها بدون شک بدون تأثیر نیست، تأثیر گذار است روی تحولات افغانستان. میر یک گام مثبت میبینیم که سیاسیون افغانستان در بیرون از افغانستان در صدد این است که یک چارت تشکیلاتی و یا یک حکومت فراگیر در افغانستان زمینه‌شان فراهم شد.
درست آقای حسینی، نشست با واکنش دولت طالبان هم روبرو شده است. به نظر شما یک جا شدن شخصیت‌های سیاسی پیشین چه تأثیر بر دولت فعلی در افغانستان خواهد گذاشت؟
در حقیقت بس به این برمیگرده که نشستی در ترکیه میتونن که یک اهرم فشار روی حکومت طالبان باشه. طبیعی است که این اشخاص و شخصیت‌های سیاسی مخالفین حکومت طالبان هستند و نهایت فشار را در واقع از مجرای دیپلماتیک و اجماع سیاسی خواهد آورد و حتی امکان هم گروه هایی که در داخل افغانستان یا جبهه مقاومت ملی که بر علیه طالبان فعالیت میکنه احتمالا از این جبهه و یا جبهات دیگری باشند که طبیعتا اینها هم به لحاظ جنگ های چریکی روی طالبان فشار خواهد آورد و هم به لحاظ فشارهای سیاسی و دقیقا فشار خواهد آورد. طبعا که برای طالبان این نشست ها یک فشار خواهد بود.
همینطوری که شاهدش هستیم، آقای حسینی، دولت طالبان کمیسیونی را برای برگشت سیاسیون خارج از کشور ایجاد کرده. از سوی هم در واکنش به نشست آنکارا گفته که آشوبگران را سرکوب میکنه. نظر شما در این باره چی است؟
در ارتباط با بحثی که طالبان یک کمیسیون را برای برگشت رهبران سیاسی یا سیاسیون خارج از کشور آماده کردن، تا هنوز این کمیسیون کاری به پیش نبرده به استثنای یک سلام رحیمی که به افغانستان برگشت، و این کمیسیون ادعایشی هستش که بتونن زمینه بازگشت سیاسیون رو به داخل افغانستان فراهم بکنن. همچنین که در این روزها زمزمه هستن که با توجه به سفیر افغانستان در مسکو اعلام کرد که یک مجمع افغانها شکل میگره در درون افغانستان که از رهبران سیاسی از بیرون هم دعوت شدند که داخل افغانستان بیایند تا روی بحث منازعات افغانستان و یک حکومت بحث صورت بگیره. این نکته به این برمیگردد که طبعا یک بحثش است که اگر سیاسیونی که در بیرون از افغانستان هستند اینا داخل افغانستان تشریف بیاورن و اینا زمینیشان فراهم شوند که در داخل افغانستان بیاین، فکر میکنم زمینه و بسترهای خوبی مساعد خواهد شد برای یک حکومت فراگیر. اما سیاسیون و نخبگان سیاسی که مخالف حکومت طالبان هستند در بیرون زندگی میکنند، تا شورای امنیت سازمان ملل متحد امنیتش را تضمین نکنند و طالبان باید تضمین امنیتی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ندهند، طبعا یک تضمین جامعه جهانی اگر نسبت به طالبان وجود نداشته باشد رهبران سیاسی شرکت نخواهد کرد، و در صورتی که اگر تضمین‌های امنیتی داده شود برای اینها که در داخل افغانستان اینها بیایند روی یک حکومت فراگیر بحث گفتگو بکنند، ما ایرا به فال نیک میگیریم، انشاءالله یک گام مثبت خواهد بود. ولی تشویش ها ایست که اگر بخواید که یک تعداد کسایی که از یک قوم خاص باشند مثل آقای غنی یا امثال آقای غنی دعوت شوند، اینا نه تنها که مشکلات افغانستان را حل خواهد کرد بلکه به بحران افغانستان افزوده خواهد شد. و اگر رهبران دیگر اقوامی که در خارج از افغانستان امروز زیست زندگی میکنند از اینها دعوت نشود و برای اینها تضمین های امنیتی داده نشود که در درون افغانستان داخل افغانستان آمده نتانند، طبعا برداشت ما ایست که نه تنها این مجمع افغان ها جلسه ای که یا در واقع یک شورای که طالبان تشکیل میده بحران افغانستان را حل نخواهد کرد بلکه بحران افغانستان را افزایش خواهد داد. ما در کل امیدوارم چی نکته که آقای سفیر افغانستان در روسیه اعلام کردند که تحت عنوان مجمع افغانها در داخل افغانستان تشکیل می شوند، امیدوارم که در این هم رهبرانی که فعلا در بیرون از افغانستان هستند و هم نخبگان سیاسی که در داخل افغانستان تا هنوز منفعلانه رفتار کردند و هم حکومت طالبان باید ایره بپذیره که راه حل افغانستان جنگ نیست. طبعا دیگر طالبان هم اگر تصور داشته باشه که مسلط شده به هیچ عنوان در واقع کس نمیتونه که از زیر دیکتاتوری طالبان نجات پیدا بکنه، طبعا یک چنین چیزی نیست. ما در 40 سال گذشته تجربه کردیم هیچ کسی بر افغانستان مسلط نخواهد شد. همچنان که در دوره های قبلی ما دیدیم که در واقع در دوره های مختلف حکومت ها مواجه با شکست بودن، گروه طالبان هم پایدار نخواهد بود. یگانه راه حلش ایست که هم طالبان به خود بیاید، هم رهبران سیاسی ما کوتاه بیایند و در واقع دلسوزانه کار بکنند که یک اجماع داخلی شکل بگیره که در او چتر مجمع افغان ها امیدوارم که از رهبران حکومت پیشین گرفته تا رهبران حکومت طالبان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی در واقع نقش پررنگ داشته باشد تا یک حکومت فراگیر و یک حکومت همه شمول تشکیل شوند که مردم افغانستان از این سرگردانی و بدبختی ها و بی‌ثباتی نجات پیدا بکنند. در غیر آن هر قسم جلسه‌ای که گرفته شود که یک طرفه باشه، در واقع تنها از یک قوم خاص باشه، از یک بخش خاص افغانستان باشه و بخش های دیگری یا مردم های دیگری در بیرون بمانند، از اقوام دیگر رهبرانش مردمش در بیرون بمانند، طبعا مشکل افغانستان حل نخواهد شد و افغانستان بیش از این دچار بحران خواهد شد.
وزیر امور خارجه پاکستان تعامل با دولت موقت طالبان در افغانستان را ضروری دانست. بلاول بوتو زرداری که برای شرکت در اجلاس جهانی امنیت غذایی در نیویورک به سر می‌برد گفت که اسلام آباد به حمایت از تلاش‌های جمعی برای کمک به بهبود وضعیت بد مردم افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل با طالبان برای کمک به حل بحران این کشور مهم و اجتناب ناپذیر است. با اتفاق نظرات و دیدگاه های فرهنگ تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنویم در گفتگو با همکار ما شجاعی.
خدمتان، من خدمت حضور انور شما عرض بکنم که آقای زرداری، دلاور زرداری که فعلا در مسند قدرت وزارت امور خارجه پاکستان قرار گرفته، میخواد از خود بعضی ابتکارات را داشته باشد. شما بهتر میدانید که همیشه ابتکارات و کارهای از طرف پاکستانی ها صورت گرفته، اما چون ارتش پاکستان و قدرت حساسی دست ارتش است، نمیتونه که دولت ملکی زیاد اشراف کامل در سیاست خارجی داشته باشد. سیاست خارجی پاکستان در حکومت یا امارت اسلامی افغانستان و طالبان به اساس اصولی یک سیاستی خیلی عمیق با ارتش پاکستان است. به او خاطر و سیاستشان به اساس روز، به اساس او چالش هایی که در اونجا به اساس اصول طالب های پاکستانی دارن یا مسائلی که در منطقه وجود دارد، به او خاطر روز به روز چالش برانگیز است، سیاستشان تغییر پذیر است. دیگه حکومت ملکی کوشش های خود می کنه، بعضی چراغ های سبز و خیلی زیاد نهاد دوستی و برادری در زمان آقای عمران خان هم انعکاس داده شد، اما کنون فایده و سودی حساسی به افغانستان نداشت. فعلا هم دولت ملکی کوشش های خود داره که یک نام نیک برای خود بانه و یک مناسبات نزدیک کنه، اما متاسفانه چون سیاست گذار اصلی نظامی ها در خصوص افغانستان فکر نمی کنم که جایگاه اساسی را پیدا بکنه. شما در بخش های تجارت، اقتصاد، مسائل مختلف فکر میکنید اشراف کامل دستی سیاست دستی سیاستگرای اصلی نظامی هست و با ما اساس اصول خودشان پیش میره و یک سیاست طولانی مدت طراحی شده و ما اساس پیش میره. فکر نمی کنم که آقای زرداری در کوتاه مدت ممکن بعضی کارهای خوبی را انجام بده و دلیل رئیس حزب ما از قدرت اساسی داره میتونه کارهای را انجام بده، اما یک بسود افغانستان فایده افغانستان باشه فکر نمی کنم در کوتاه مدت فایده افغانستان باشه.
موضوع دیگه که الان مطرح هستی است که نوع تعامل با طالبا از طرف حکومت پاکستان مشخص نشده، فکر میکنید که منظور پاکستانی ها چی باشه از تعامل با طالبان؟
جواب سوال دوم شما از میکنم که هدف از تعامل است که یک چارچوب مشخص و تعریف شد به خاطر دوستی، به خاطر ایجاد روابط، به خاطر اساس اصول حتی برست نشناختن. مسائل زیاد است که طالبان از همیشه در تقاضا است و در تعامل است، متاسفانه از طرف از کدام چراغ سبز در خصوص برست نشناختن یا روابط ترانزیتی و روابط تجارت مسائل فعلا خیلی در مرزهای پاکستان چالش برانگیز است، کدام سهولت ایجاد نشده، برعکس هنوز هم سختی ها و بعضی فرم ها و بعضی مشکلات قبلا بود و زیاد هم شده. به او خاطر یک چارچوب اساسی، یک راهکار اساسی، یک قرارداد اساسی و یک سیستمی که در قالب یک سیاست مشخص بین دو همسایه می باشد زیاد مشخص بین افغانستان و پاکستان در طول سالهای متمادی نبوده و شما مشاهده میکنید که زیادترین ترانزیت پاکستان از طریق افغانستان و کشورهای سوی میانه است. در این سیاست هم مثال همیشه برد به پاکستانی ها بوده، اما از این طرف افغان ها که صادرات ما داریم بسیار مشکل میکنه برای ما خصوصا در مرزهای پاکستان. به خاطر این سیاست ها در تمام زمینه اگر یک چارچوب مشخص تعریف شود کار خوبی است.
جناب فرهنگونان، سال پایانی تلاش های خود طالبان در 9 ماه گذشته در عرصه داخلی و بین المللی چی بوده تا که در هر صورت بحران های افغانستان هم از لحاظ بین المللی و هم از مشکلاتی که در داخل خود افغانستان وجود داره حل بشه؟
کوشش های زیادی را امارت اسلامی افغانستان و طالبان داشتن در خصوص به رسمیت شناختن یا تانستن که در بعضی از کشورهای زیادی یا نماینده بفرستن و نه به شکل شناسه هم به شکلی که سفارت ها را تصاحب بکنن و در سفارت ها حضور داشته باشن. بسیار کشورها یا نماینده فرستادن، حتی سفیر ها فعلا زیاد مثل کشور پاکستان، چین، روسیه، بسیار کشورهای زیادی را گرفتن که در این مسئله تا جای را موفق بودن و در خصوص جلب کمک های جهانی هم و بر رسمیت شناختن زیاد کار مشخص نبوده، اما کمک های زیادی هم از جامعه جهانی دریافت کردن در خصوص مشکلات قطعی و قیمتی که در افغانستان است. کمک ها در اونجا فعلا مصرف میشه. بالاخره هم یک دستاوردی برشان بوده که تا جای را از مشکلات بیشتر جلوگیری شده و فعلا کوشش اساسی نشان داده است که در خصوص بر رسمیت شناختن و در خصوص تعاملات نیک و جامعه جهانی که بتانه که هویت و امو ارتباط و امو اقتدار امارت اسلامی را وسط دنیا یا بشناسن و من از یک دولت مطرح شد نظر اصلیشان و هدف اصلی ایست. اما در این هدف فعلا شما بهتر معلوم میدنی که به خاطر مسئله حقوق زن یا مسئله مکتب نرفتن بسیار مسئله است که این مسئله تحت چالش قرار داره، اما چند وقت دیگه شاید جلسات و کنفرانس ها و یک لوی جرگه شاید که صحبت های شهست کن جلسه بزرگی شاید بعضی مسائل حل بسازن، بعضی چراغ سبز های با جامعه جهانی نشان بدن که از طریق هم جامعه جهانی به اساس اصول نرمش و یا پیش گره تا هنوز بسیار مسائل نامشخص است.
شام دیشب در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در مراسم گرامی داشت روز جهانی میراث فرهنگی از برگزیدگان دور چهارم مسابقه بزرگ مفاهیم قرآن کریم حبل الله تجلیل شد و برگزیدگان جوایزی دریافت کردند. مسابقه قرآنی حبل الله چند سال است که در شهر مزار شریف برگزار می شود و امسال نیز با وجود همه مشکلات این مسابقه برگزار شد. همکار ما خانم معصومه جعفری از مزار شریف گزارش می دهد.
شامگاه پنجشنبه 29 ثور از برگزیدگان دور چهارم مسابقه بزرگ مفاهیم قرآن کریم حبل الله در مزار شریف تجلیل شد. در مراسمی به همین مناسبت 30 نفر از شرکت کنندگان در این مسابقه قرآنی به عنوان برنده معرفی شدند و جوایزی دریافت کردند. حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی امام جمعه مسجد سلطانه مزار شریف به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: هدف اصلی قرآن مدیریت فکر است.
اساساً هدف اصلی قرآن مدیریت فکر است. اینقدر به پیغمبر در قرآن دستور داده شده که تفکر بکن، به دیگرا امر به تفکر داده شده، تعقل داده شده، همه اینا به خاطر اینه که فکر ما مدیریت بشه. دوستان جوان قرآنی، اداره جسم خیلی سخت نیست، زندان کردن یک انسان کار سخت نیست، اما فکر انسان را کس زندانی نمیتونه. ما خیلی از اندیشمندا داریم در داخل زندان بزرگترین کارا را کردن. نمونه شهید بلخیه نیست؟ بلخی زندان هر نفس چی؟ تلقین همت می کند. آن ای جوانان همتی، این از پیغام جوان. ما بیاییم با فهم مفاهیم قرآن جامعه را مدیریت کنیم. خیلی از این انتحارها، خیلی از این انفجارها، خیلی از این دشمنیه که در افغانستان در خیلی از کشورها هست، باور کنید به این خاطر است که خیلی مردم به ظاهر قرآن چسبیدن. حافظ قرآن اما 5 تا مفهوم اجتماعی قرآن نمیتونه تحلیل بکنه. حدیث خوندن، حدیث حفظ کردن یک ارزشه، اما مهم فهمیدن حدیثه. حضرت رضا فرمود یک حدیث بفهمی بهتر از آن است که 1000 حدیث نقل کنید. امیدوارم که ما در این مقوله انشالله برنامه جدید داشته باشیم. سالها این مطلب به گوش خیلی ها گفتم که در شهرمان یک خانه ای به نام خانه قرآن، یک مرکز قرآنی داشته باشیم. دوستان قرآنی در کنار حفظ و تلاوت در بحث مفهوم قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن کار بکنن.
همچنین آقای علی خراسانی مسئول پاتوق فرهنگی افق فردا و حلقه فرهنگی ابرار که برگزار کننده این دوره از مسابقات حبل الله بود، درباره مسابقه امسال و هدف نهایی از برگزاری مسابقه قرآنی حبل الله گفت:
مسابقه از 10 رمضان آغاز شده بود. موضوعش مفاهیم قرآن بود، کتاب زیر عنوان این گونه باشیم که موضوعات مختلف مفاهیم قرآنی را پرداخته بود. دور چهارم مسابقه است. ما هر سال در ماه رمضان را برگزار میکنیم. بخش قرآنیش در رمضان تمام میشه و بخش مفاهیم قرآنیش معمولا چون کتابخانی است طول میکشه، بعد از رمضان میگیریم و تا 23 ثور جریان داشت که 23 ثور ما امتحانش را گرفتیم و امروز هم اعلام نتایج مسابقه است. قدر هدف نهایی ما ترویج فرهنگ مطالعه است. با توجه به شرایطی که پیش آمده، متاسفانه سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است و پایین تر هم شده. این برای ما نگران کننده بود. ما در اوج همین بحرانی که مردم کمتر مطالعه میکنه، مسابقه را برگزار کردیم. الحمدلله اشتراک رضایت بخش بود و در کل 500 نفر اشتراک کرده بود که 300 نفر از برادرها و 200 نفر از خواهرها در مسابقه اشتراک کردند. ترویج کتابخوانی اول خوب باید از طریق رسانه ها و از طریق دولت اینا به یک شکلی تشویق شود، جامعه که کتاب بخوانند و کتاب های ارزشمند و معرفی گرفته شود. خب نیازمند آرامش ذهنی هم وجود داره که جامعه باید از نگاه فکری فکرش آماده مطالعه باشه. خب حوادث، فقر، بیچارگی که در کشور ما هست متاسفانه روی عدم مطالعه تاثیر داشته، مردم کمتر مطالعه میکنه. ولی امیدوار هستم که وضعیت بهتر شود و و با آرامش نسبی در کشور ما حاکم است مطالعه روندش رشد بکنند.
خانم فاطمه محمدی از فعالان در برگزاری مسابقه قرآنی حبل الله نیز تاکید کرد که باید سطح دانش و آگاهی جوانان افزایش یابد و فرهنگ مطالعه در کشور نیز رایج شود.
شما میبینید که بدبختی جامعه امروزی ما این هست که ما سطح دانش و آگاهی مان پایین هست. وقتی یک جامعه از سطح دانش و آگاهیشان پایین باشه معلوم دار است که در کجا میفته. و مهمتر از اوی هست که جوانان جامعه ستون فقرات جامعه هست. فعلا بدبختی ما این هست که جوانان ما واقعا رویشان سرمایه گذاری نمیشه. سرمایه گذاری اصلی است که باید فرهنگ واقعی، فرهنگ درست ما باید دریابیم و روی او کار بکنیم. اگر ما میخواهیم واقعا جامعه ما رشد بکنه، از تاریکی ها، از جهل و نادانی بیرون بیاییم، باید فرهنگ مطالعه و کتابخانی را برای جامعه ما رایج بسازیم و مردم درست از آن استفاده بکنیم.
همچنان برگزیدگان امسال مسابقه حبل الله چنین مسابقاتی را برای افزایش معرفت دینی جوانان مفید دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمنه حیدری هستم، محصل اداره پلیسی عامه، یکی از اشتراک کننده ها در مسابقه دور چهارم حبل الله. یکی از مسابقه خوب در سطح مزار بود، اما بعض چیزای مسائل امنیتی و روحی مردم ضعیف شده بود، باعث شد نفر کمتر اشتراک کنه. قبل از بعضی حوادث که رخ داده بود تعداد مشترکین خیلی زیاد بود. کتاب خوبی بود، این گونه باشین درباره مفاهیم قرآنی بود، 6 فصل داشت که چیزی که توجه مرد داخل کتاب جلب کرد بخش بی تفاوت نباشیم در مقابل جامعه و یک درسش در مورد رضایت خداوند بود. وقتی که مثلا درباره کتاب مطالعات خود شروع کردیم تقریبا یک هفته مانده بود که تانستیم یکی از مثلا کسایی که صاحب جایزه شده باشه شناخته شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق صالحی هستم، یک تن از شرکت کنندگان در مسابقه حبل الله. و این مسابقه بسیار مفید برای جوانان، برای افزایش خرد، افزایش سطح آگاهی جوانان، مخصوصا همچنان سطح آگاهی دینی جوانان بسیار مفید بود و اشتراک کنندگان هم بسیار با شوق، با اینکه خیلی حوادث ناگواری در این اخیر رخ داد، اما با اون هم شرکت کنندگان بسیار با شوق شرکت کردن و خیلی مفید واقع شد. هم از لحاظ آگاهی دینی، از لحاظ آگاهی و خیرات اطلاعاتی بسیار مفید واقع شد و ما خیلی خوشحال هستیم که از این مسابقه بسیار زیاد برگزار شد.
یادآور می شوم برنامه تجلیل از برگزیدگان مسابقه قرآنی حبل الله به عنوان بخشی از مراسم گرامی داشته 18 می روز جهانی میراث فرهنگی برگزار شد و سخنرانان بر اهمیت ارج نهادن به میراث فرهنگی کشور و مبارزه با تخریب و قاچاق آن نیز تاکید کردند. معصومه جعفری، رادیو دری، مزار شریف.
خب عزیزان شنونده، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما ارجمندانی که شنونده ما هستین. چوکی داغ عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
چوکی داغ.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون موضوع حجاب و رد ممانعت از ورود زنان به رستوران‌ها، تصویب بودجه سال جاری در افغانستان و کسری شدید بودجه، تاکید طالبان بر مقابله با تفرقه افغانی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، چطور است که برنامه این هفته چوکی داغ از همین موضوع حجاب زنان شروع کنیم که البته در برنامه های قبل هم به آن پرداختیم، اما چون موضوع بسیار مهمی است و واکنش های زیادی داشته و بسیاری از چوکی نشین های داخلی و خارجی و مردم در موردش گپ زدن، ما هم یک کم دیگه گپ بزنیم. یادتان است که فرمانی از سوی رهبر طالبان صادر شد در مورد حجاب زنان و بهترین نوع پوشش زنان هم چادری یا برقع خوانده شد. یکی از چوکی‌نشینان خارجی نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بود که گفته اگر طالبان هیچ نشانی از لغو اقدامات خود نشان ندهند، آمریکا اقداماتی را بر افزایش فشار بر طالبان در پیش می‌گیرد تا آنان برخی تصمیمات اخیر خود در مورد محدود کردن حقوق زنان و دختران لغو کنند. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، هم در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره حجاب زنان افغانستان گفت حجاب مسئله داخلی، عقیدتی و مذهبی مردم افغانستان است و هیچ تهدیدی برای زنان به شمار نمی‌رود. شما را چه قرار است؟ به خود ما ربط داره و شما هیچ ربطی نداره.
حجاب مسئله داخلی و عقیدوی و مذهبی افغان هاست. حجاب در جامعه افغانی همیشه مرغی و اجرا بوده و خدا نخواسته تهدیدی برای زنان نیست. ایالات متحده آمریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است، مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
ای که آمریکا باید از زورگویی و دخالت در مسائل مختلف دست برداره خود درست است و ای که حجاب یک مسئله عقیدتی و مذهبی است، ای هم درست، اما یک مسئله داخلی مردم افغانستان نیست. اتفاقا حجاب یکی از بین المللی ترین مسائل اسلام است. هر مسلمان در هر جای دنیا باید حجاب داشته باشه، اما بهترین جایی هم که میتونیم نمونه و الگوی حجاب اسلامی رو پیدا کنیم آیات و روایت اسلامی است، نه فرمانها و عملکردهای سلیقه‌ای و قبیله‌ای. پس از اینکه موضوع حجاب و محدودیت‌های مربوط به آن در افغانستان مطرح شد، خبرهایی از یک سری محدودیت‌های دیگه هم نشر شد که البته بخشی از اونها تکذیب شد. یکیش ممنوعیت ورود زنان به همراه خانواده‌هایشان به هتل‌ها و رستوران‌ها در هرات از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر این ولایت بود که مقامات این خبر را رد کردند. در تماسی که با نعیم الحق حقاری، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی مقام ولایت هرات داشتیم، ازش پرسان کردیم که آیا دستور یا فرمان رسمی در زمینه صادر شده؟
همانطور که در جریان هستید، چند روز می شود چنین آوازه شده گویا که از طریق نهاد ریاست محترم امر معروف و نهی از منکر چیزی ممانعت شده در ارتباط به رای خدمات به فامیلی در هتل ها و رستوران ها، که ما به شدت را رد می کنیم و چنین چیزی حقیقت نداره و بیشتر برداشت خود بعضی رسانه هاست که از وضعیت موجود ممکنه که برداشت های ناسالمی داشته باشه. تقاضا ما ایست که چنین یک افواهات یا شایعات که مردم عزیز ما را پریشان میکنه و آنها را سردرگم میکنه یا هتلدارا را پریشان میکنه، رسانه ها عموما احتیاط بکنه، نشر نکنه. افواهات از منابع مستقل و رسمی امارات اسلامی افغانستان هر مورد هر خبری که میشه پیگیر باشه، مثل که اگر کدام یک گزارش خبری باشه و به خاطر اینکه اطمینان حاصل بکنه که آیا صحت داره یا نداره از ارگان ما میتونه پیگیر باشن، و اگر چنین مسائلی به ارتباط امر به معروف و نهی از منکر دارن از ریاست محترم امر به معروف و نهی از منکر می توانند معلومات بکنند، و اگر کدام یک هتلدار یا کدام یک شهروند شکایتی می داشته باشه می توانه به سهم شکایات که یک صندوق شکایات کلان ریاست امر به معروف و نهی از منکر داره با اونا در جریان بگذاره و اونا پیگیر مسائل هستن.
آخه مردم میگن که از کی به کی شکایت کنیم؟ از خود اداره امر به معروف و نهی از منکر به خودش شکایت کنیم؟ البته شما گفتین که فرمان صادر نشده، پس اگه کسی هم کاری کرده خودسرانه بوده و میشه که ازش شکایت کرد. اما حتی گفته شده که تعداد از نیروهای اداره امر به معروف و نهی از منکر در مقابل دروازه‌های هتل‌ها و رستوران‌ها مستقر شده و از ورود زنان به این مکان‌ها جلوگیری می‌کنند.
سر این مسائلی که گفته میشه در هتل‌ها کدام پایبندی و مقرری به خاطر ارائه خدمات به بانوان یا خواهران شده است، ما اخبار مستقیم از خود ریاست امر به معروف منکر داشتیم و با رئیس صاحب محترمشان هم صحبت کردیم که قطعا رد کرده و چون این چیزی واقعیت نداره و واضحاً گفتن اگر کدام واردی شهروندار شکایت داشته باشه به ما معرفی بکنه کسی که سبب اذیت و آزار کسی از شهروندار شده باشه، چرا که امارت اسلامی افغانستان اعتبار و وجهه مردم خود من هر حیث نگاه کرده و این را برای خود بسیار مهم میدانه.
عجب خی او مردم، او خانمای محترم، با خیال آسوده بر رستوران ها برین و تا میتونین غذاهای خوشمزه نوش جان کنین و اگه کسی مزاحم شد زود برین شکایت کنین. البته بسیاری از مردم نان خشکم ندارن برای خوردن، چی برسه به ای که بر رستوران برن. امیدوار هستیم که هر چه زودتر وضعیت اقتصادی مردم بهتر شود تا بتونن یک نفس راحت بکشن. به هر صورت آقای حقانی، انتشار این رقم خبرها مردم نگران میکنه دیگه، چطور کنن اونا؟
شهروندای عزیز ما هم کوشش شود که بیشتر متاثر از تبلیغات و شایعات نشوند، بلکه اخبار از آدرس‌های رسمی پیگیری بکنه و به جای منبع اصلی خبر برسانه، بعد ساعت و صبح موضوع رو معلوم بکنه. ما انتظار ما ایست که پروپاگاند یا شایعه که متاسفانه بعضا رسانه‌ها گاهی یا بر حسب نااطلاعی یا بر حسب برداشت نادرست از کدام یک پیام یا توصیه نامه یا تذکرنامه میگیره، باید مردم عزیز ما به پریشانی برسانه تا یه اندازه که آنها احساس بکنه که یک مسئله منفی گویا که تبلیغ شده است.
خب شنونده های عزیز و مخصوصا خانم های گرامی، شنیدین که آقای حقانی چی گفت؟ ممانعتی نیست و شما میتونین به همراه خانواده هایتان به رستوران برین و هر غذایی که خوش داشتین سفارش بتین و نوش جان کنین، البته اگر پیسه داشتین. خود گپ پیسه شد، به تازگی حکومت موقت طالبان پس از ماها و البته بسیار با تأخیر بودجه سال 1401 خورشیدی را تصویب کرد. ظاهرا بودجه بسیارم کاهش یافته. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در نشستی از تصویب بودجه و جزئیات آن خبر داد. بشنوید.
مجموع بودجه ملی سال مالی 1401 بالغ بر 231.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه عادی سال مالی 1401 بالغ بر 203.4 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. بودجه انکشافی سال مالی 1401 بالغ بر 27.9 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. باید گفت که نظر به محدودیت منابع مالی کشور در بودجه انکشافی، صرف پروژه‌های در نظر گرفته شده که از لحاظ عواید نسبت به سایر پروژه‌ها مهم بوده و از بعد اقتصادی تأثیرات مستقیم را بالای سطح زندگی مردم دارا می باشد. به طور نمونه می توان از پروژه‌های پشت پا و خط آهن یادآوری نمود. هدف تعیین شده عواید داخلی در سال مالی 1401 بالغ بر 186.7 میلیارد افغانی پیش بینی گردیده است. کسر بودجه ملی سال مالی 1401 بالغ بر 44.7 میلیارد افغانی پیش بینی شده است. توقع می رود مبلغ مذکور با استفاده از افزایش سطح عواید داخلی و یا سایر فرضیه ها تمویل گردد.
این بودجه خود نسبت به سال قبل بسیار کاهش پیدا کرده، تقریبا نصف بودجه سال قبل است. آله چطور خواهد شد؟ کارهای مملکت چه رقم پیش خواهد رفت؟ پارسال که دو برابر رقم بود، ای تو اوضاع خراب بود، امسال چی خواهد شد؟ توکل به خدا نمیفهمم دیگه، خدا خودش کمک کنه به این مردم بیچاره. گپ دیگه ای که فقط 27 میلیارد و 900 میلیون افغانی به بودجه انکشافی اختصاص داده شده. آخه با این پول کار توسعه یک مملکت برای یک سال چه رقم پیش بره؟ من خود کارشناس اقتصادی نیستم، اما عمیق میفهمم که این پیسه ها به گفته یگان تا جوم نمیشه. من نمیفهمم که با این پیسه معاش کارمندای دولت چطور داده خواهد شد و چه رقم مصرف میشه این بودجه که کمبودها کمرشکن نشوه. شما میفهمین معاون صاحب؟
اقداماتی که به منظور صرفه‌جویی و خودکفایی صورت گرفته، اول به منظور صرفه‌جویی و یکسانسازی معاشات، کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات ایجاد و تمام معاشات کارمندان دولت و سایر امتیازات را مورد بازنگری قرار دادند که به اساس آن معاشات و امتیازات بلند مقامات عالی رتبه، مقام امارت اسلامی، ریاست الوزراء و معاونین وزراء، معینان و قضات، کارمندان قراردادی NTA، سوپرسکیل و غیره را که قبلا بسیار بلند بود تنزیل نموده و در معاشات کارمندان پایین رتبه کدام تغییری به وجود نیامده است. کاهش در تعداد کارمندان قراردادی NTA و بالمخته صورت گرفته و در عین حال کوشش به عمل آمده تا کارمندان متذکره در تشکیلات دولتی به منظور حفظ ظرفیت‌ها در ادارات دولتی جذب گردند. در مجموع تمام کارمندان دولتی که از طریق بودجه ملی سال مالی 1401 دریافت معاش می نمایند حدوداً 820 هزار تن می باشد.
آلی، این کمیسیون تنظیم معاش و تشکیلات که ایجاد شده دیگه چه کارایی میکنه و برای بهبود کیفیت خدمات در ادارات مختلف چه کارایی میتونه انجام بده؟
کمیسیون متذکره تشکیلات تمام ادارات را به منظور جلوگیری از تورم تشکیلاتی، تداخل وظیفوی، تشکیلات موازی و بیکاری مخفی مورد بازنگری قرار داده و همچنان کوشش به عمل آمد تا از بیکاری کتلوی نیز جلوگیری گردد. به منظور عرضه خدمات بهتر در سکتور صحت و معارف در سراسر افغانستان و بلند بردن سطح آموزش و فراهم نمودن تعلیم در کشور، در تشکیلات ادارات متذکره افزایش قابل ملاحظه به وجود آمد. به طور نمونه تشکیل وزارت معارف 265 هزار بست در سال مالی 1400 بود که در سال 1401 این رقم به 289 هزار یعنی 24 هزار بست افزایش یافته است.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان پیشتر در دیدار با جمعی از علمای اهل تشیع به دنبال انفجارهایی که در تعدادی از مساجد و مراکز آموزشی اهل تشیع و اهل تسنن رخ داد و تعداد زیادی هم شهید و زخمی بر جای گذاشت گفت که دشمنان تاکنون نتانستند یک پوسته کوچک را هم تصرف کنند و همین خاطر دست به انفجار در مراکز آموزشی و مساجد می‌زنند تا تفرقه ایجاد کنند.
دشمن کوشش کرد همینجا در اینمی میدان هوایی کابل شما دیدی که تیاره ها و قطعات خارجی ها در خدمت بود که مردم تعلیمی یافته کشور از افغانستان بیرون شود تا که حکومت افغانستان از استعدادهای علمی و مسلکی محروم شود. ولی الحمدلله کسانی که دلشان با او میخواست و رفت، ادارات ما و شما علی هم الحمدلله از قدرهای مسلکی پر است. بعد از این خواست که اقتصاد ما و شما سقوط شد، تحریم ها سر افغانستان، سر بانک های افغانستان وضع شد و الحمدلله عواید افغانستان منظم شد، تنظیم شد، جمع شد، اختلاس و خیانت دور شد. علی الحمدلله ما و شما به حدود 500 هزار مامورین تنخواه میدیم و او تنخواهی که سابق می بود به او اندازه میدیم و حکومت الحمدلله روز به روز به پا استاد میشه. این می دسیسه دشمن هم ناکام شد. بعض هم دشمن کوشش میکنه که در مابین اقوام افغانستان و در مابین مذاهب افغانستان تفرقه را ایجاد بکنه. الحمدلله شما در جریان هستی، در حدود 400 ولسوالی که داریم، 34 ولایت، تا به حال دشمن به یک پوسته کوچک هم کامیاب نشده که تصرف بکنه. وقتی که در این عرصه ناکام شده، در مساجد، در تکیه خانه ها، در جاهای مراکز دینی و پرازدحام و مکتب و جاهای تعلیمی انفجارات میکنه. خدای او هم الحمدلله ناکام نشست.
آقای متقی گفت تفرق اندازان بین مردم افغانستان به اهداف و خواسته های خود نمیرسن.
چرا ناکام میشه؟ هدفی که اونها داره که در مابین مردم تفرقه بیاندازه، در او هدف ناکام است. هم برادرای اهل تشیع میفهمه، هم برادرای اهل تسنن میفهمه، همه میفهمه که دسته‌های دشمن است و الحمدلله امارت اسلامی افغانستان و تمام قوتی که داره در مقابل مردمی که امی تر اعمال انجام میده استاد است و بسیار پروگرامای خوب داره و در بسیار ساحات کامیاب شده. ما نمیخواهیم که بعد از افغانستان مرکز و میدان مقابله های ابرقدرت و یا دیگه قوت ها باشه. افغانستان در 4 دهه گذشته بسیار تکالیف دیده. علی از ما و شما امی میخواهد که اینجا امن باشه، با هیچ کشور خارجی در جنگ نمی باشیم. وعده ای که سپردیم که بعد از این خاک افغانستان به ضد هیچ کس هیچ کشور استعمال نمیشه و وعده استاد هستیم.